سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امیر المومنین علیه السلام، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و جب. صلوات دوم رو به روح پرفتوح امام امت، شهدای اسلام، شهدای دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، مدافعین حرم بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. صلوات سوم رو برای سعادت و سلامتی و اجابت دعاهای خودتون بلندتر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب امشب از لیالی قدر هست و مفهوم قدر یک مفهوم ریاضی است، یعنی اندازه. خداوند تبارک و تعالی بارها در قرآن و همچنین معصومین علیهم السلام بارها در کلماتشون و حتی در دعاها این نکته رو به ما تذکر دادن که تمام نظام خلقت ریاضی است و اون چه که حاکم بر کل نظام خلقت هست، نه فقط عالم فیزیک بلکه بر عالم متافیزیک هم همینطور، در عالم غیب هم همینطور، قدر و اندازه است. قدر و اندازه و هیچ چیزی، هیچ کدوم از خروجی های خداوند، جلوه های خداوند و مظاهر خداوند نیست مگر اینکه ساختار ریاضی داره، ساختار مهندسی داره. شما هیچ مخلوقی رو، هیچ موجودی رو پیدا نمی کنید که در اون عدد اندازه وجود نداشته باشه. حتی در عالم روح، ملائکه، جن، بهشت، جهنم، عرش، کرسی، در تمام عوالم خلقت، ملکوت، جبروت، مثل عالم ناسوت، مثل عالم دنیا، اندازه و قدر حاکم هست و اساسا نظام خلقت یک نظام کاملا ریاضی است و همه چیز قابل حساب هست. قیامت هم روز حسابه، یعنی روز حساب اندازه ها هست، چه اندازه هایی که مربوط به عالم فیزیک هست، چه اندازه هایی که مربوط به عالم اعمال، اخلاق و عقاید هست. همه چیز عدد و اندازه داره، روز حساب. شبهای قدر هم شبهای اندازه است و هر کس بسته به اندازه‌ای که و قدری که در خودش ایجاد میکنه و ظرفیت ایجاد میکنه میتونه تقدیر دریافت بکنه. تقدیر هم در ابعاد پنجگانه است. تقدیرهای جمادی و مادی مثل مسائل اقتصادی، پولی، مسکن، نمیدونم شغل، کارهایی که اینجوری است. تقدیر در جنبه‌های گیاهی، بدنی، تقدیر در امور حیوانی مثل زندگی، خانواده، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، نظامی، اینجور امور. تقدیر در امور علمی و فهم انسان و تقدیر در امور انسانی که بخش پنجم هست، یعنی امور معنوی انسان، میزان قرب انسان به حق تعالی، میزان بخشش گناهان، میزان سنخیتی که انسان با حق تعالی و معصومین پیدا میکنه تو بخش انسانی، اونجایی که لیاقت انسان هست، یعنی برسه به این مقام، همون چیزی که شما در زیات عاشورا همیشه میخونید، اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم اندل، اون مقام پسندیده‌ای که شما پیش خدا دارید ما میخواییم به اون برسیم. قیمت هر کس، قدر هر کس، قدر هر کس، لیاقت هر کس این است که شبیه معصوم بشه، با معصوم و همدرجه معصوم بشه و با او محشور بشه. این اون غایتی است که خداوند تبارک و تعالی برای ما در نظر گرفته. خب شب‌های قدر چون ماهیت رحمی داره، مثل رحم مادر که میتونه یک نطفه رو در 9 ماه تبدیل بکنه به یک انسان کامل، قدرت این چنینی داره. با زمان‌های دیگه فرق داره، با تاریخ‌های دیگه فرق داره، قدرت فوق‌العاده داره. افراد بسته به این که چجوری میتونن با این شب ارتباط برقرار بکنن، با چه نوع آمادگی وارد این شب میشن، میتونن دریافت تقدیر بکنن، تقدیرها رو دریافت بکنن. بعضیا اصلا چیز زیادی گیرشون نمیاد، البته انقدر خدا مهربانه، رحمت داره، مغفرت رو شامل حال بندگانش میکنه، بالاخره گناهاشون میریزه، مغفرتشون میریزه. اما ما فقط نباید به این فکر باشیم، ما باید به فکر درجات باشیم. امام سجاد علیه السلام هم همین رو فرمود تنافسو فی درجات، میل و رغبت و مسابقه داشته باشید در درجات. قرار ما رشد بکنیم، قرار ما پیشرفت بکنیم، قرار ما درجه بگیریم، قرار ما از این ایام استفاده کنیم برای شباهت بیشتر با معصومین، قرب به خداوند، انس با خداوند، انس با ملکوت، اینا باید نصیب ما بشه. اینا خوراک ماست، غذای ماست که ما باید ازش استفاده کنیم. لذا توی روایات تأکید بر این هست که انسان با قدر خودش زندگی بکنه. علی علیه السلام فرمود رحم الله امرئن علم قدره، رحمت خدا شامل حال کسی است که آگاهی به قدر خودش داشته باشه، حواسش به اندازه ها باشه. یه موقع گول نخوره که مثلا وقتی میخواد زندگی کنه با قدرهای جمادی یا گیاهی یا حیوانی زندگی کنه، بعد فکر کرده زندگی کرده، خیال کنه زندگی کرده، بعد از که وارد برزخ میشه میفهمه که اصلا من زندگی نکردم، من همه پیشرفتام به ضررم تموم شده، هر چی پیشرفت کردم تو دنیا باعث پسرفتم این وره وفات شده، هر چی نعمت به دست آوردم باعث شده این ور نعمتام کم بشه. خیلی خطرناکه، آدم سرش کلا بره، یعنی فکر کنه که سرمایه داره بعد بره اون طرف بفهمه سرمایه نداشته اصلا، این خیلی وحشتناکه. برای اینکه ما این کلا سرمون نره، یعنی بعدا نفهمیم که ما دست خالی هستیم، هیچی نداریم، باید با فهم معرفت، با فهم قدر خودمون زندگی کنیم، قیمت‌ها و قدرها دستمون باشه و تو سبک زندگیمون این قیمت‌ها رو در نظر داشته باشیم. خدا رحمت کنه شهید بزرگ، شهید بزرگوار، شهید آوینی رو، یه خاطره قشنگی داره. میگه یه موقعی سوار تاکسی شدم، می‌خواستم بیام تهران، خیالم از همه چی راحت بود. خب ماشین گرفتم، گفتم خب مثلا کرایه چقدر میشه و اینقدر با هم سوار شدیم و که بیایم. گفت وسط راه همینجوری دست دادم به جیبم، دیدم پول ندارم، این جیبم رو گشتم، اون جیبم رو گشتم، دیدم که خالیه جیبم. یه ذره آدم هول میکنه، اما سوار شدی راننده یقت رو میگیره، میگه خلاخت رسید اونجا، میگه کرایه ببین نداشتم، میگه خب تو حقوق باز میخواستم برشی سوار شدی. گفت به راننده، گفتم های راننده تا حالا پیش اومده یه مسافر سوار کنی؟ اگه یه مسافر سوار کنی وسط راه بهت بگه پول ندارم چیکار میکنی؟ به یه مسافر اینجوری بخوا بگه فکر میکردم دارم، الان فهمیدم ندارم، الان فهمیدم ندارم، هیچی ندارم. راننده گفته بود، گفت به قیافش نگاه میکنم ببینم اگه آدم حسابیه، آدم درستیه، میبرمش میرسونمش، و الا پیادش میکنم بگم آدم درستی نیست. شاید آبینی میگه خب حالا فکر کن منم. گفت یه نگاهی تو آینه من کرد، گفت بد نمیاد آدم بدی باشی، میرسونمت. گفت ما تو ارتباط با خدا یه موقعی اینجوریه، آدم بعد 20 سال 30 سال میفهمه هیچی نداره، دستش خالیه، فکر میکرده چیزی داره. این اتفاق میفته برای ماها، یعنی آدم میرسه به یه جایی که میبینه که من فهم میکردم دارم، بعدن که معرفت پیدا کردم فهمیدم که هیچی ندارم. اصلا اونایی که فکر میکردم کار خوبه همش گناه بوده، تازه خوبام، کار خوبم فکر میکردم که به درد میخورده، فهمیدم اخلاص نداشتم به درد نمیخورده، ریاکاری بوده. اصلا رو هواست، توهم داشتم که داشتم رشد میکردم. این تجربه رو ما که داشتیم، شما ها نمیدونم دارید یا نه، یه موقع آدم میرسه به اینجا که بگه خدایا هیچی ندارم، دستم خالیه. بعد اینجاست که آدم به خدا میگه خدایا میرسونیم یا نه، پیادم میکنی خدایا یا نه، قبولم میکنی، میرسونیم. الان 40 سال گذشته، 50 سال گذشته، 60 سال گذشته، فهمیدم هیچی ندارم، دستم خالیه واقعا، چیکار میکنی خدایا؟ میبری پیاده میکنی؟ چیکار میخوای کنی با من دست خالی؟ که لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هیچی ندارم، هیچی، دارم میام اما دست خالی. رحم الله رعن علم قدره، خدا رحمت کنه کسی که اندازش رو بفهمه، سرش کلا نره، یه موقعی با اندازه های توهمی زندگی نکنه، با اندازه های خیالی زندگی نکنه، فکر کنه خیلی آدم حسابیه، خیلی آدم کار درستیه، بعد وقتی میره اون طرف توی ترازو میبینه اصلا وزنی نداره، هیچ، آدم شوکش میشه. یه موقعی من اینجوری شدم، یه بار کم کم، یه بار آخر جنگ، یعنی بعد یه عالم جنگ و جبهه و عملیات و کار و اینا، آخر جنگ یه شب خواب دیدم قیامت، منم خیلی خوشحال و سرمست و اینا، خیالم راحت، خب ما جنگ رفتیم، جبهه رفتیم، همیشه عملیات بودیم، نمیدونم همیشه نفر اول بودیم، خط شکن بودیم، همیشه رفتیم جلو. برشته گفت چه؟ گفتم شما که ما فلانی هستیم. گفت جهنمی هستی، برو اون کنار بایستا، جهنمی هستی. چند دقیقه بعدم اومدن گرفتن اون که پرتمون کنن تو جهنم، آدم دیوونه میشه، مثلا شوک میشه، یعنی چی؟ من تو فکر میکردی الان می وسط بهشتی، یه دفعه دیگه خالی و بچی نده برو ببرو. جنگ رفتیم، جبهه رفتیم، رومین رفتیم، نمیدونم مجروح شدیم، کار کردیم اینا، و هیچ چیش به دردت نمیخوره. ولی حال خیلی بدیه، آدم یه دفعه فکر میکنه الان خیلی خوبه، یه ببینیم چی نده برو ببرو کنار. این فهم قدر خیلی مهمه، این رو آدم بفهمه چی کار هست اصلا، اندازش چیه، قدرش چیه، کجای داستانه، الان تو چادره، بیرون چادره، تو راه، رو سرات، نیست. نکته دوم این استش که خب خدا به ما میگه که شما جاودانه هستید، ابدی هستید. 80 بار میگه شما عمرتون به اندازه عمر منه، همه تون جاودانه هستید، برزخ دارید تا قیامت، قیامت 50,000 سال سر راتونه، بعد قیامت هم تازه حیاتتون شروع میشه. تو همه این مراحل قدراتون تعیین کننده است، اندازه هاتون نشون میده شما اصلا داستانتون چی هست اون طرف و سعادتتون و شقاوتتون به قدراتونه، به اندازه هاتونه. هر کس نون اندازه خودشو میخوره. قیمت، برای همین میگه شما باید عاشق خودتون باشید به بلندای ابدیت، و هر وقت میخواید زندگی بکنید، تصمیمی بگیرید، همسری انتخاب کنید، شغلی انتخاب کنید، رشتهی انتخاب کنید، مسافرتی میخواید برید، لقمهی، درآمدی، هرچی، انتخاباتون، ارتباطاتون، رفتاراتون، حواستون باشه دارید برای همه ابدیتتون تصمیم میگیرید. هرچی، هر تصمیمی که الان میگیرید، کل این نظام ابدی شما اثر داره. فقط هم اعمالتون نیست. ببینید، بخواییم انتخابها، ارتباطات، رفتارها، افکار، حب و بغضها. یه چیز برای اینها رو قرآن میگه خیلی اثر داره. و اون چیه؟ آثار وجودی شماست. آثار وجودی شما، هرچی از شما میمونه بعد از شما، حتی تو حیاتتون. اثرای شما، اعمالتون نه، اون چی از اثر کار شماست میمونه، اینا رو هم پاتون حساب میکنن، خوب یا بد. حالا این اثر میتونه بچت باشه، نسلت باشه، آثار خوبی که رو دیگران گذاشتی، آثار بدی که رو دیگران گذاشتی، آثاری گذاشتی دیگران دعوت شدن، تشویق شدن به اطاعت خدا، گاهی وقتا اثری گذاشتی که دیگران تشویق شدن به گناه. یه ماهواره خریدی اولی تو خونه گذاشتی، بچت داره میبینه، زنت داره میبینه، اینو میشه اثر تو دیگه، دوستات، فامیلا دارن این ماهواره رو نگاه میکنن، هرچی میبینن، هرچی میشن، همه رو پات حساب میکنن، اثر توه. کار خیر کردی، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، فوق عقلی، آثار خوب گذاشتی میمونه، آثار بد گذاشتی میمونه، اینا رو هم تا قیامت پات حساب میکنه، هرچی بمونه. خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ ما باید قدرها رو بشناسیم. من کجا بیشتری سرمایه گذاری کنم؟ به کسی میگم آقا تو الان مثلا 100 میلیون داری، برو سرمایه گذاری کن. چی میدونم مثلا یه 100 میلیون رو من میرم یه مثلا زغال میخرم میفروشم، یخ میخرم میفروشم، بستنی میفروشم، نمیدونم. یه کسی میگه میذارم بورس، یه کسی میگه میرم باش تولید را میندازم. در نهایت قیمت ها یکی در نمیاد. یه کسی میگه مثلا سرمایه گذاری میکنه، اصل سودش هم در نمیاره، ضرر میکنه. یه کسی سرمایه گذاری میکنه، اصل پولش هم از دست میده، به میگن خسران. یه کسی سرمایه گذاری میکنه، در مقابل این 100 میلیون 10 میلیون در میاره. ولی یه کسی سرمایه گذاری میکنه، در قضای این 100 میلیون 500 میلیون در میاره. یه کجا ما سرمایه گذاری بکنیم؟ تو کجا بهترین سرمایه گذاری چی؟ یه صلوات به روح حضرت مجتبی علیه السلام برفرستید، حدیث از ایشون براتون بخونم.
الله علی محمد و آل محمد.
فرمود بعضیاتون روز قیامت پیش خود مایید، بعضیاتون درجاتی پایین ترید، بعضیاتون تو بهشتید ولی ما رو هم نمیبینید، پیش ما هم نیستید، فقط تو بهشتید. بالاخره ما میخوایم کجای بهشت باشیم؟ میخواد تو بهشت باشیم؟ اون تو بهشت. یه موقع نمیگه میخوام بالاخره یه رفت آمدی هم با اهل بیت داشته باشم، ببینمشون، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، با اینا. خب میگه خب باید فاصلت رو کم کنی که بتونی ببینی اینا رو. اینا یه جاهایی هستن تو بهشت همم نمیتونم برم پیش اینا. ولی نه، بعضیا همیشه پیش اینا هم تو بهشت، فاصله ندارن اصلا. که مثلا بعضی وقتا بریم زیارت، نه همیشه پیش اینا هم. همسایه هم همیشه پیش اینا هم. این تو باید الان تعیین بکنی قدر توست، قدر این است که پیش اونا باشی، ولی برای تو دنیا باید تنظیمش بکنی اینو. از همینجا معلوم میشه تو اونجا فاصله از چقدر. تازه اگه بری بهشت، و الا به قول حضرت زهرا سلام الله علیها، به قول امیرالمومنین فرمود بعضی اصلا میمیرن ما تو برزخ هم به دستمون بهشون نمیرسه، قیامت هم دستمون بهشون نمیرسه، انقدر از ما فاصله گرفتن. بعضی ها تا 300,000 سال بعد قیامت هم دست من امیرالمومنین داره، حضرت زهرا هم داره، هر جفتشون سلام الله علیهما، دست ما به اینا نمیرسه، اینا انقدر ما فاصله میگیرن که برن بهش، انقدر تو جهنم هستن. با اینکه محب ما هم هستن، ولی تا ما بیایم به اینا، دستمون به اینا برسه، درشون بیاد تو جهنم، 300,000 سال بعد قیامت. برزخ که هیچی، قیامت هم هیچی، 300,000 سال بعد قیامت دست ما به اینا میرسه، اینا نجاتشون میتونه. این فاصله و اندازه ها دست خودته. به اینا میگن قدر. قدر تو تنظیم باید بکنید. فاصلت چجوریه با عشقت، با خانواده آسمانی، با خدا، با معصومین، کجایی تو الان؟ این خودت باید تعیین کنی. ولی بالاخره ما باید بدونیم کجاییم، یعنی دچار توهم نباشیم. چون تجارت، یه قرآن میگه آخرت یه تجارت، تو تجارت آدم باید مطمئن باشه دست میره جلو، توهمی نره جلو. یعنی مثلا یه دفعه 1 میلیارد برداشتم بردم، 1 میلیاردم، چند میلیاردم از بقیه فک و فامیل پول گرفتم، تضمینی بهشون سود بدم، همشو باختم. من دیدم چند تاجرای اینجوری، میگه حالا سرمایه خودم که دادم هیچی، از یه عالم آدم پول گرفتم، همه اونا هم رفته رو هوا سوخت شده. تجارت میخوای کنی باید مطمئن باشی. ما چجوری میتونیم مطمئن باشیم که درست کارمون، که اصلا ما کجا بریم سرمایه گذاری کنیم که خیالمون راحت بشه؟ آیا ما راهی داریم که مثلا بریم یه جوری سرمایه گذاری کنیم خوبه، سرمایه همون خوبه؟ گناه که نمیتونیم نکنیم، گناه میکنیم، معصوم که نیستیم. یه موقع ممکن 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال گناه داشته باشیم. چیکار کنیم؟ میتونیم یه کاری کنیم، یه رو بیخیال شن، پاکش کنیم، بعدم تازه تقرب پیدا کنیم. نه اینایی که میریم بهشتا، نه از اینایی که گهگاهی اونجا ممکن توی مهمونی با اهل بیت آشناشیم و ببینیمشونه، نه اونایی که همسایه‌ایم، کنارشونیم. اگه میخوایم نمیخوایم هم که خب نمیخوایم دیگه. مثلا الان خیلی الان رفت آمدم ندارم با اهل بیت، با فرشته ها، با خانواده آسمانی، راضی هم دارم زندگی میکنم، راضی هم. خب اگه میخوایم حداقل جهنم که نمیخوایم بریم، که میخوایم جهنم نریم دیگه. اینو که قطعیه، مطمئن نیم اینجا نمیخوایم بریم، اونجا اصلا رفتنی نیست. من رفتم دیدم اصلا نمیشه اونجا، وحشتناک، خیلی وحشتناک، اصلا نمیشه رفت. امام حسین به خدا و میگه خدای هر کاری میخوای تو دنیا با هم کن، اونجا من اونجا نمیرم، اونجا منو نبر. معامله است دیگه، میگه خدایا دستت بازه، اینجا هر کاری میخوای با هم بکنی بکن، قبوله، نق نمیزنم، قور نمیزنم، ولی اونجا من نمیتونم برم. ما یه ثانیه هم نمیتونی بریم اونجا. یه کبریت زیر دستت بگیر، اگه تونستی تا آخری که این کبریت میسوزه دستتو نگه داری، نمیتونیم ما، ما نمیتونیم بریم جهنم، طاقت نداریم. بلکه اینو که مطمئنیم، پس باید یه جوری زندگی بکنیم که بدونیم که آقا تزمینی خیالمون راحته، انشالله ما جهنم نمیریم. حالا فاصله داریم نداریم و هیچی، لاغت میدونیم جهنم نمیریم. این یه چیزی که ما باید روش واقعا جدی باشیم براش. و این شبا شبایی هستش ما میتونیم خیلی سرعت بگیریم. ماه رمضان، غیر ماه رمضان هم فرصت هایی هست که ما بتونیم جهش بکنیم، سرعت داشته باشیم، ولی بالاخره باید برنامه ریزی داشته باشیم، فکر بکنیم، جدی باشیم، زندگی رو شوخی نگیریم، سهل‌انگاری نکنیم تو این جهت. خب حالا قدرها کجا میرن؟ چی رو متر میگیرن اونجا؟ اونجا چی رو اندازه میگیرن که قدر تو رو در بیارن؟ اونجا چی رو میسنجن؟ والوزنو یوم ازن الحقو، به قرآن دیگه میگه وزن، میزانی که اونجا هست حقه، چقدر تو با حق پیوند داری. این حق کجا باید بره؟ تو قلبت. محتوای قلب و دل یه نفر اندازه یه نفره، معشوقای یه نفر، آرزوهای یه نفر، نفرتهای یه نفر. خداوند با دو تا چیز به انسان درجه و اندازه میده، یا اندازه مثبت یا اندازه منفی، یکی عشقاش و محبتاش، یکی تنفراش. بعضی ها عشقاشون و تنفراشون رو یه جوری تنظیم میکنن که با تنفراشون اوج میگیرن، اگه چیزایی متنفرن که به خدا قرب پیدا میکنن، اگه چیزایی خوششون میاد که به خدا قرب پیدا میکنن. بعضی ها نه، از یه چیزایی خوششون میاد که از خدا دور میشن، یا از یه چیزایی متنفرن که بازم دور میشن. تنظیم حب و بغضها، تنظیم عشقها و تنفرها، این اصله، نه عملا. خدا میگه عمل آخر سر، عشقات مهمه، دلدادگی ها، عشقا، تنفر ها، اینا خیلی قیمت داره. یه ذره قدیمی تر بگم، همه تون زبونش رو بهتر میفهمید، تولاها و چی؟ تبراها. فارسی میگیم خیلی متوجه نمیشم، عربی بگیم بهتر متوجه میشم بعضی. تولا و چی؟ اینم چون توی اصول یه فروع دین به ما یاد دادن که غلط هم هست این فروع دین، که گفتم فروع دین 10 تاست، بعدم آخرش دو تا آخر چیه؟ یعنی دو تا ستون اصلی دین که اصل دینه، کردنش آخر فروع دین، آخر فروع اونم. همین فروع دین اون غلط تنظیم شده از اول، اونی که ما گفتن اشتباه بوده، هنوزم دارن همین غلط‌ها رو تو به ما یاد میدن تو مساجد و جلسات و هیئت‌ها و نمیدونم کتاب‌های درسی اینا. یه چیز غلطی از قدیم مد کردن، یه چهار نفر آوردن کردن به اسم فروع دین. فروع دین 10 تاست، نماز و روزه و این اینا که جز آخر دینه، فروع دینه، اینا رو آوردن. بعد اصلا رو بردن آخر فروع به اسم تولا. تولا و چی؟ تبرا. نه، تولا و تبرا اصل دینه. باقر فهمود و ما نودیه به شیئن کما نودیه بل ولایه، ولایت اصله، فرق نیست. اون فروع دینه به درد نخوری که ما یاد دادن، هنوزم دارن یاد میدن. با این فروع دین آدم فکر میکنه متدینه، همه هم بیچاره تقصیر ندارن، بهشون اینجوری یاد دادن، فکر میکنن دین دارن. وقتی فروع دین تولا و تبرا رفت آخر فروع، دیگه تو میگی پس این جلویی ها چیه که خوبه داشته باشیمش؟ علامت نماز، روزه است، خمس، زکات، حجاب، ایناست، پس ما دین داریم. اون آخراست تولا تبرا، بیخیال. وقتی میگی بیخیال، 13 تا معصوم هم که جلوت میکشن میگی من دین دارم. حالا کشتن که کشتن، من که دین دارم، دارم نماز میخونم، روزه میگیرم، حجاب دارم، حاج آقا هستم، حاج خانوم هستم، حج میرم، ببین ها من دین دارم. 13 تا معصوم میکشن، همه تو زمانی که معصوم ها رو میکشتن همینجوری فکر میکردن، فکر میکردن اینو دین دارن، مسلمونن. 13 تا معصوم دارن میکشن، هم به مومون و مسلمونیم هممون. این آخری هم که خود به امام زمان، 1200 سال آواره ترد شده تنها و یگانه و مظلوم، همه فکر میکردن دین دارن. منم هم همینجوری رفتم جهنم دیگه، اینجوری گول خوردم. یه نامه عمل آوردن نوشته بودن کوتاهی در حق امام زمان. و جنگ جبهه اینا بود. تو یه فهم درستی از امام زمان میداشتی، یه جور یاری میکردی، اینجوری دینداری کردیم ما دیگه. آدم یه دفعه شوک میشه، ای بابا این چی بوده به ما؟ عشقاتون رو تنظیم کنید، آرزوهاتون رو، تنفراتون رو. کجا؟ توی دل تنظیم میشه. عشق و آرزو جاش توی فکر و عقل نیست، تو سواد نیست، تو عمل نیست، تو کجاست؟ خدا میگه من به دلاتون کار دارم. هرچی محتوای قلب یه نفر بزرگتر باشه، محتوای مثبت، شخصیت آدم بزرگتره. هر چیز که اون چیزی که تو قلب توست عظمت داشته باشه، تو رو بزرگ میکنه. اما اگه محتوا چیز خوبی هم باشه، کوچیک باشه، تو یه آدم خوب کوچیک میشی، نه یه آدم خوب بزرگ. بهشتی هستی ولی فاصله دار. لذا خدا فرصتهایی رو ایجاد میکنه که تو با بزرگان ارتباط بگیری، بزرگ شی، با چیزای بزرگ ارتباط بگیری، به شرطی که به حواست باشه این بزرگه ها. اگه حواست نباشه تحقیرش میکنی. اگه اون چیزی، بعد خدا میگه مشه اندازه منم، ریاضیات دست منه، قدرها دست منه، من میگم چی چقدر اندازه داره، نه تو. هرچی من گفتم چقدر اندازه داره، تو با این باید تنظیم بکنی. صاحب قدر اونه، صاحب اندازه اونه، بزرگ و کوچیکی اشیا دست خداست. خدا میگه هرچی من گفتم بزرگی تو بگو بزرگی، هرچی گفتم کوچیکی تو بگو کوچیکی. اگه هرچی من بزرگ دونستم، تو هم بزرگ دونستی، تو هم بزرگ میشی. اما اگه من یه چیزی رو بزرگ دونستم، تو کوچیک دیدیش، کوچیک میشی، چون اون که تو قلب تو کوچیکه ولی پیش من خیلی بزرگه. و یه چیزی رو من کوچیک دیدم، تو بزرگ دیدی، بازم تو کوچیک میشی. پس ببینی که تو نگاهت با من یکی هست یا نه. اون چیزی که من میگم بزرگیه، اگه تو بزرگش دیدی، تو بزرگ میشی. خدا گفته بزرگه، اگه دیدی تو هم گفتی خیلی بزرگه، خدا گفته بزرگ میشی. پس دوستش دارم، حالا که خدا گفته خیلی بزرگه، من اینو دوست دارم. اینی که خدا گفته کوچیکه، من کوچیکش میکنم. اینجاست که حب و بغض ها بر اساس اندازه ها میاد سراغ آدم. عشقای چیزایی رو ما بزرگ میدونیم و عاشقشیم که پیش خدا خیلی کوچیک، از ارزش نداره. و برای چیزای قصه میخوریم و خشمگین میشیم که پیش خدا هیچ، برای ما خیلی بزرگه و ما عصبانی میشیم براش. یکیش دنیاست. فهمون من بکا علت دنیا تا دخل النار، هر که برای دنیا گریه کنه، یعنی دنیا بزرگه برایش که گریهش اشکشو تونسته در بیاره. ببین چی اشکتو در میاره تو دنیا، عصبانیت میکنه، اندازت همونه، قیمت قدرت همونه. هرچی که عصبانیت میکنه، ناراحتت میکنه، یا هرچی که خیلی شنگول شاد میشی، ببین اندازش چقدر. تو الان داری شنگولی و شادی میکنی، یعنی خیلی بزرگ بوده که تو الان شنگول و شادی. پس بزرگ شده ذهنت. تو چیه این؟ اندازش چقدره؟ کل دنیا پیامبر فرمود قرآن میگه دنیا لعبون و لهوون، کوچیک بازیچه است، براش غصه نخورید. اگه غصه میخورید کوچیک میشی، میری جهنم. حدیثشو هممون اینجا امشب حفظ بکنیم، 5 تا کلمه بیشتر نیست. من بکا علی دنیا، همه تونم بلد دیگه، انقدر شنیدید از من. من بکا علی دنیا، هر کس گریه کنه برای دنیا، دخل النار، کوچیک میشه، پست میشه، جهنمیه. هر که برای دنیا گریه بکنه، برای دنیا عصبانی بشه، چون دنیا پیش خدا کوچیکه، میگه تو خیلی گنده میبینی داری عصبانی میشه. می بعد تعدیق ناراحت، برای نوشابش ناراحت، برای اینکه کجای کله پاچه گیرش اومده ناراحت، برای تلفن همراهش قصه میخوره که تلفنم الان این مدل نیست، برای مدل ماشینش، برای خونهشون، برای سنگ توالت خونه، برای ظرفشویی، برای کریستالش، برای بشقابش، برای قاشقش، برای کاغذ دیواری. آخ الان با جلانقه ماشین اینجوری داره، من ندارم، اونا صابخونم، ما صابخونه نیستیم، اونا ماشین دارن، ما مثلا پراید داریم، حالا تا ماشین طول میکشه. نوع عصبانیتاتون نگاه کنین. طلاقا سر چیه بیشتر؟ دعواهای زناشویی سر چیه؟ قصه های خانوادگی سر چیه؟ سر آخرته؟ دعوای فامیلی سر آخرته؟ سر دنیاست؟ سر چیه؟ غیبتت هم همونه. پس عزیزم اندازه ها رو دقت کن. اگه یه چیزی خیلی بزرگه، بعد اگه پیش خدا کوچیک باشه پست میشی، یا اگه یه چیزی پیش خدا بزرگه، پیش تو کوچیکه، تحقیر میشی، بعد میری جهنم. نماز اول وقت خیلی بزرگه، اینقدر بزرگه که پیغمبر فرمود من روز قیامت کسایی که دروغ میگفتن، زنا کردن، شراب خوردن، قمار کردن، آدم کشتن، شفاعت میکنم گناهان کبیره رو. کسی که نماز اول وقت نمیخونه شفاعت نمیکنم. حالا ببین پیشت بزرگه یا کوچیکه. ببین برای دنیا حاضر نماز تو عقب بندازی، برای یه مهمونی، برای الان فلانی خونمونه بذارم نمازم رو 2 ساعت بعد بخونم. نماز جماعت پیش خدا خیلی بزرگه. امام حسین فرمود نماز رو بخونید حتی اگه رو نیزه باشه. خودش روز عاشورا دیدید دیگه، جنگ رو تعطیل کرد، نماز جماعت رو انداخت، شهید داد برای نماز. تو چی؟ ما چی؟ نماز جماعت میریم؟ مسجد میریم یا نه؟ نماز جمعه میریم یا میریم؟ چجوریه داستان ما؟ نماز حالا بزرگ نیست اصلا برای من، اصلا چی میگی آج آقا؟ چون ماجره جوزه اینکه خدا میگه خیلی بزرگ، اینقدر بزرگ که امام صادق علیه السلام داره شهید میشه، لحظه آخرشه میگه همه رو جمع کنید، همه رو جمع کنید. چی شده؟ امام میخواد چی بگه؟ میگه اینو بدونید، من قیامت کسی رو که نمازش رو کوچیک بشماره شفاعت نمی کنم، تموم میشه. امام رفت. نمیگه نماز بخونید نخونید ها، اون که نمیخونه که فهمود ما بین الکفر و ایمان الگت تارک السلات، اون که کافره، کسی که نماز نمیخونه. نه، اونی که میخونه و با بیادبی 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر، 11 شب، 12 شب، اونو میگه که من شفاعت نمیکنم. برای خدا بزرگه این، چون میگه حیه حی 12 بار دارم بهت میگم بدو بیا، ولش که من کار دارم. این وقتی یه بچه کوچولو، ولی بچه خودش هم نباشه، گریه بکنه میدوه میره میگه جانم چیه؟ چیه؟ شما مستحبه وقتی با اسب، قاطر، الاغ یه جایی میرید مستحبه دیگه، تو دو تا قاعده هست، مستحب که دستور دادن. میگه اگه رسیدی به مقصد قبل از اینکه خودت آب بخوری استراحت کنی باید مرکبت غذا بدی، به اون آب بده مرکبت، اون آب بخوره غذا بخوره بعد تو. الان یه بچه کوچیک داری گریه میکنه، خدا هم صدات بکنه، خدا میگه منم صدات کردم به این بچه برس. خدا میگه اگه یه جوجه خونتون بود، یه مرغ خونتون بود، خطر جانی براش پیش اومد، منم وسط نمازم بودی، ول کن برو نجاتش بده. تا یه بچه کوچیک، من بچه کوچیک هم داره گریه میکنه که نماز میخونم، که باید برم اینو شیرش بدم، جاشو خراب کرده شیرش بدم. کودک عزیز روانت وقت نمازه، وقت خدا، خدا لازم داره این باید قضاشو بخوره اوله وقت، تو مسجد باید بره قضاشو میده یا نمیدی؟ بابا بل کن حالا پنجه بعد از ظهر، شیشه بعد از ظهر قضا بشه نماز، یا روزه یا خمس یا زکات یا حجاب، اینا بزرگی پیش خدا. اگه پیش تو کوچیکه کوچیک میشی، تحقیر میشی. حج فهمود کسی که میتونه بره حج نرفته مسلمون از دنیا نرفته. این طرف الان میلیاردره، یا من نرفتم حج، میتونه پول آزاد بده فیش آزاد بخره برو حج، نمیکنه. خمس نمیده، زکات نمیده، راحت میخوره، میده به زن و بچه میخورن، پول حرام. پیش خدا بزرگه، پیش تو بزرگ است یا نه اینه یا نه. پس اگه اندازه های تو با اندازه های خدا یکی شد، تو قصاب قدری، تازه داری تنظیم میشی. ولی اگه تو اینا هم تنظیم شدی، هنوز اون قیمت بزرگه نیستش. یعنی تو اگه نماز تو، روزه تو، خمس تو، زکات تو، حج تو، همه جهاد تو، ما هم جبهه‌ای بودیم رفتیم جهنم دیگه، جهاد تو همه درست شد، وقتی اندازه بزرگ دستت نیست، تو هنوز کوچیکی. پس شب قدر من چی میتونم بدم دست امام زمان که امام زمان ببینه خیلی بزرگه امضا بزنه؟ من باید بدم دست امام زمان که اون امضا کنه، چون میگه هر چی بدی من امضا میکنم. ببین الان ماه رمضانه دیگه، یه دعا هست همتون حفظید، بخونیمش ببینیم ما وقتی میخونیمش راست میگیم یا نه. یا علی و یا غفور و انت الرب العظیم، خدا رب عظیم تو هست یا نه؟ پیشت بزرگه یا نه؟ الله رو به عنوان مربی عظیمت قبول داری یا نه؟ راست میگی؟ یعنی خدا تو چشت عظیمه؟ اگه عظیم نباشه تحقیر میشی یا قیمت نداری؟ شما به میزانی که توی قلبت واقعا چیز حقیقتا عظیم هست تو عظیمی، اگه یه چیزی حقیقتا کوچیکه تو کوچیک میشی. تو داری به خدا میگی انت رب العظیم سبحانه، تو رکوع میگی چی؟ سبحان ربی العظیم، پروردگار عظیم خودم، مربی عظیم خودم. خوش به حال کسی که من دارم بهتون میگم اعتماد کنید به این خادمتون. شیرینی و لذت از رکوعتون و نمازتون زمانیه که بتونید وقتی ایستادی خمشی جلو خدا، با قلبت تعظیم کنی و قلبت بدن تو ببره تو رکوع. وقتی رفتی اونجا تعظیم کردی، بعد بگی سبحان ربی العظیم، پروردگار عظیم خودم، مال خودمه، عظیمه. اگه قلبت راست گفت بزرگ میشی، وقتی میاری پایین بدن تو خیلی قیمت میگیری، خیلی بزرگ میشی وقتی تعظیم میکنی. اگه یه کسی تونست بگه سبحان ربی العظیم، من یه مربی عظیم دارم که از اون بالاتر نیست، الذي ليس كمثل شيء و هو السميع البصير. خب حالا خوب دقت کنید، چهار تا کلمه است و هازا شهرون عظمتهو، بگید و کرمتهو و شرفتهو و همش بزرگه. عظمتهو این یه ماهیه که تو بهش عظمت دادی. دیگه چی؟ کرمتهو، کرامت هم یعنی بزرگی، ولی بزرگی با قیمت، قیمتیش کردی و شرافت دادی و فضیلت. خدا وکیلی ما ماه مبارک میاد حواسمون هست که وارد چه رحم زمانی داریم میشیم یا نه. ماه رمضان جلومون این چهار تا خصوصیت رو داره، چون تو داری با خدا حرف میزنی، میگی رب عظیم من، انت رب العظیم، بعد میگی و هازا شهرون عظمتهو کرمتهو شرفتهو فضلتهو علی الشهور. یعنی میفهمی که این یه ماه خیلی بزرگه، خیلی حرفه ها، میگه عظمت کرمت شرفت فضلت. اگه کسی اینو سنگینیشو فهمید، بزرگیش افتاد تو قلبش، خیلی بزرگ میشه. ولی نه، اگه مثلا هی داریم آروق میزنیم و اینا رو هم میخونیم و چرت میزنیم و داریم همینجوری میگیم، حواسمون نیست چی میگیم، بزرگ نمیشیم. 50 تا این رمضان میاد، به قول علی السلام رب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع والظما والظما. چه بسیار روزداری که از روزش جز گرسنگی و تشنگی بهره نمیبره. نه آقا همین تو روزه میگیریم، هیچ قبل ما رمضان با مادر رمضان هیچ فرق نکرد. آقا تو قیمتی شدی، الان یه ماه رو گذروندی، بزرگ شدی یا نه؟ الان بزرگ شدی یا نه؟ یه مامای تو رحمی که عظمتهو کرمتهو شرفتهو فضلتهو اومدی یه ما تو این کانال خارج میشی، بزرگ شدی یا نه؟ یه روز سیوم هم با روز اول هم یکیه، هنو همون آدم عصبی، همون آدم پرخاشگر، همون آدم زودرنج، همون آدم قصه خور، همون آدم بیخیال نسبت به نمازم، روزم، حجاب، خمس، همون آدمم. اخلاقم همون جوریه. اصلا بزرگ نشدی. ولی بالاخره میفهمه قلبت یا نه اینو. این اون امر مهمه. عزیزم، نه یا بگو الان چه ذکری بگم؟ چقدر بخونیم ثواب داره؟ چی بخونیم؟ یه سر ترمز کن، اندازه ها رو کنترل کن، اول به قلبت نگاه کن، اینا رو تنظیم کن، یه سر هم نظر شو با خدا. اون چیزایی که خدا بزرگ میدونه تو بزرگ بده، اون چیزایی که خدا کوچک میدونه تو کوچک. این بزرگیه. همه عرفان و همه اخلاق و همه معنویت و همه رشد و همه سعادت تو یک کلمه بهتون گفتم. به جای که ده ها سال زحمت بکشید، هی نماز بخونید، هی حج برید، هی هیئت برید، هی حسینیه برید، هی قرآن بخونید، قرآن حفظ بکنید، ذکر بگید، کار بکنید، اندازه ها تو یکی کن با خدا. اون وقت یه شبه ره 100 ساله رو میری. اگه اندازه هات قدرت و قدرت با خدا یکی بشه، هرچی خدا بزرگ میدونه تو بزرگ ببینی، هرچی خدا کوچیک میدونه تو کوچیک ببینی. اگه تونستی، چون شاخص های سعادت 3 تاست دیگه، مهربانی، رحمت، آرامش، شادی. اگه میخوایم ما رمضان گذروندیم، کار فرهنگی کردیم، عبادت کردیم، رفتیم پیش فلان استاد، 5 سال پیشش درس خوندیم، رفتیم سر فلان کلاس، انقدر ذکر گفتیم، انقدر نماز خوندیم، انقدر روز تش، باید یه چیز در بیاد دیگه. این 3 تا اگه نیست کشکه. کلاس و استاد و عرفان و زیارت و حج و همشو بریز دور. این 3 تا باید باشه. رحمت، رحمانیت و رحیمیت، رحمت. دو آرامش، سه شادی. اگه در نمیاد از تو این زیارت عاشوراها و هیئت ها و خوندن ها و حرم رفتن ها و قرآن خوندن ها و قرآن حفظ کردن و کلاس تفسیر و نمیدونم حج و احیاء و اینا، بلمعتلیم باید خروجی داشته باشه. خروجی باید تو رو روز به روز مهربونتر کنه، روز به روز آروم شی، روز به روز شاد شی. اگه تونست این کار رو بکنه، معنویت، اسمش معنویت. کی این اتفاق میفته؟ زمانی که اندازه هات با خدا یکی بشه، زمانی که بتونی شاد باشی، برای دنیا عصبانی نشی، قصه نخوری، بتونی برای چیزای قصه بخوری که اونا بزرگت میکنه و شاد. تو مباحث غم توضیح دادم، عزیزانی که علاقه مند هستن به همون دوره غم مراجعه کن. کارگاه غم 70 ساعته، 7 نوع غم داریم ما. این غم ها آدم رو هم بزرگ میکنه هم شاد میکنه. آدم بره غم های حسابی انتخاب کنه دیگه، غم هایی که اندازه توه، قیمت توه. چون گفتیم انسان هم با آرزوهاش هم با قصه ها و شکایت هاش بزرگ میشه دیگه. یه غمی انتخاب کن که بزرگ شه، هم شادت کنه، خیلی خوبه دیگه. غمی است که هم شادت میکنه هم بزرگت میکنه، خب خیلی خوبه. ولی غمی که هم تحقیرت میکنه هم افسردگی میاره، خب دیوانه است آدم بره سراغ این. فهمون برای دنیا قصه نخور. من بگیر حدیثشو، من بکا علی دنیا دخلنا، میری جهنم. پس عزیزان، ملاک‌ها رو دقت کنید، اندازه های قلبتون رو تنظیم کنید. هی نمیخواد 40 سال بدوی، فکر کن. امام جواد فرمود القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اطعاب الجوارح بالاعمال. انسانی که با دلش حرکت میکنه به سمت خدا زود میرسه، زودتر از این میرسونه که تا بدناتونو به عبادت به زحمت بندازید، خیلی کار نداره. پس اونایی که راه 100 ساله رو یه شب طی کردن، چی تنظیم شد تو دلشون که یه شب رفتن؟ همه گناهاشون آمرزده شد، هیچی، یه شب همه راهو رفتن. چی تنظیم شد یه دفعه تو دلشون؟ چی؟ اندازه های یکی شد، اندازه ها تو قلبشون تنظیم شد، یه شب همه مسیر رفتن. پس ما هم باید همین کارو کنیم، اندازه ها رو یکی کنیم. هرچی خدا میگه جدیه، بزرگه، بزرگ ببینیم. اگه میگه حرامه تو حرام بدونش، اگه میگه واجبه واجب بدون، اگه میگه مکروه مکروه بدون، اگه میگه مباهه مباه بدون، هرچی خدا گفت. ای گفت مستحب و مستحب، اندازت باید با خدا یکی بشه. ولی هنوز به اون اندازه بزرگی نرسیدیم، گفتم معرفی هم کردم، ولی باید قلبمون یه ذره اون اندازه بزرگا رو بگیره. تو خوبا میخوایم بریم، تو اندازه‌های درست حسابی، تو اندازه‌ای که خیلی بزرگه، کدومش هست که اگه تو بگیری بیشتر از اون دیگه بزرگتر امکان نداره بشی؟ خیلی بزرگ میشی، زودم میرسی. یه شبه ان شاء الله طلبتون اگه عمری بود شب 21 میذار بهش برسیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.